بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي فيشكوى بعظمته سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات يدي بفعل. عرض ادب به ساحت مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجه. عرض ادب به ساحت مبارک صاحب عزا صدیقه طاهره سلام الله علیها هم صلواتی محبت کنید. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجه. خب شب آخر جلسه است و ممکن آخر جلسه بنده فراموش کنم. تلاش ما این بود با بضاعتی که نداریم و توانی که وجود نداره از همه جهت، خیلی وقت شما زیاد گرفته نشه، ولی ممکنه همه یا بخشی از عزیزان موضوع بحث و نحوه ارائهش و از این مثالها رو نپسندیده باشن. مثلا نمیدونم بازخوردی نداشتن بدونم، ولی دست ما نوکری به نسبت به محبان سید الشهدا علیه السلام بوده. حتی من شب اول هم بعد از شب اول عرض کردم به آقای مطیعی که حال من یه جوریه که به نظرم عزیز دیگری بیاد و مردم بیشتر استفاده میکنن، ولی دیگه چون من نباید وعده رو به هم بزنم، ما رو مرخص نکردن که شما بیشتر بهره مند بشید. اگر عزیزان به اندازه‌ای که باید بهره نبردن، امیدواریم سید الشهدا از همه شما به کرمش قبول کنه و شما هم به کرمتون ما رو ببخشید و حلال کنید برای سلامتی خودتون، زوار سید الشهدا در مسیر زیارت حضرت. صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد. با توجه به اینکه عرض ما معمولاً اهل پرگویی هستیم، متاسفانه وراجیم، زیاد حرف میزنیم، تو چهار شب میخواییم ده شب مطلب رو بگیم، دو شب مقدمه گفتیم، دیشب وارد گوشه ای از بحث شدیم که همونه یه خورده ادامه میدم و بیش از اینم فرصت نیست. در مقدمه عرض کردیم دینداری وقتی دینداری است که در رفتار ما ظهور و بروز داشته باشه، در اخلاق ما ظهور و بروز داشته باشه. من وقتی دین دارم که در نمازم، در انسم با کتاب خدا، در استغفار نیمه شبم اثر داشته باشه. مردم منو میبینن به عنوان یه شخصی، حالا یکی رسانه شده، بیچاره شده، گاهی کرگدنم رسانه میشه، یه هشت پایه بود فوتبالو مثلا پیش بینی میکرد، معروف شد و معروف شدن که معمولاً بیچارگی. منظورم انسان عادی، مردم به رفتارش دوستش داشته باشن یا ازش بدشون بیاد. اگر یه شیعه ای، مردم به رفتارش او رو دوست ندارن. چون رسانه‌گاهی با تبلیغات بی خودی ها اینا ممکنه اینکه رو محبوب کنی و غیر محبوب کنی. اگر مردم او رو دوستن، باید برگردیم ببینیم که ما دینداریمون کجاش ایراد داشته که رفتارمون، سبک زندگیمون و همسال اینها اصلاح نشد. عمدنم رو دو مثال هی تکرار کردم از بین همه مثال‌ها. یک، این که ما چقدر تولی و تبری داریم، یعنی چقدر بین شیعیان امیرالمومنین محبت هست. این فیلمایی که الان از مرز هست نگاه کنید، طرف میخواد بره زیارت سید الشهدا، جزء افضل قربات. اون سربازی هم که اونجا وایسوندن یه بچه شیعه است یا همشهری ماست یا همشهری یکی دیگه. به ما هم گفتن تو اینجا رو نگه دار. حالا اون طرف را نمیدن هرچی. این به اسم زائر، حالا شاید همه نباشن، زیاد نباشن، میخوام بگم همینطوری هست. سنگ برداره، یعنی یه لحظه خودش رو فلسطین احساس کنه، فلسطینی، او رو اسرائیل. نه آقا، او اسرائیلی نیست که اون سربازی که اونجا وایساده که. اون یا داداش من یا داداش شماست، پسرخاله ایشونه، پسرعموه اوه. به اسم زیارت سنگ کجا میخوای بری؟ زیارت کی؟ به هور میگه ارفع رأسک. تو این جوان سرباز رو بشه. حالا ممکن اون طرف هم در رفتار مدیریت اینا اشتباه کرده باشن یا بکنن، کار ندارن. وقتی نگاه میکنیم میبینیم میزان محبت شیعیان امیرالمومنین نسبت به هم به اندازه کافی نیست. اونم توی هیئتی ها که باید در اوج باشه. میفهمیم این دینداری ما ایرادی داره. دو شب به این بحث پرداختیم. یه گوشش رو باز کردیم. البته من واضح بخوام بگم باز نکردم. من چون میدونم الان رسانه داره جاهای دیگه هم منو میبینن، این جلسه خصوصی بود، حرف زیاد داشتم، درد دل زیاد داشتم. یه گوشه ایشو مطرح کردیم. از کجا اومده این گسست؟ بعد برگردیم وارسی کنیم این دینداریمون رو. چرا ما نسبت به هم محبتمون کمه؟ زبان نفی یا سلبمون چرا انقدر تیزه؟ ممکنه یه جای سلیقه من و شما یکی نباشه. لزومن سلیقه من و شما که عین دین نیست که، سلیقه است. حالا من نمیخوام اینو ریشه یابی کنم، چون ریشه یابی کنم خودش رسانه میشه. این مشکل اصلی این کار حوزه علمیه است. در حوزه علمیه تحمل حرف مخالف کمه. هر یه نفر از اونجا بیاد روی منبر یه در شبیه خودش میکنه. حالا این دیگه همینم که گفتم بیرون از خونش این حرف رو زدم. اما انصافش اینه. تحمل حرف مخالف من کمه. حرف مخالف من ها. حرف مخالف من تحملش کمه. چون خود حق پنداری خیلی جدیه. همین الان مرحوم آیت الله حسنزاده از دنیا رفته. خب مرحوم آیت الله حسنزاده رحمت الله علیه نثار روش صلوات و رحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب اهل فلسفه و عرفان عده‌ای هم هستن از اساتید حوزه حتی در حد مرجعیت مخالفن. هر کس بنظر فهمش هم میکنه. دوره غیبت از بدبختیاش یکی اینه که ما به یقین دسترسی نداریم. داشته هامون همین کرونا رو ببینید، یه روز میگفتن سطوح، یه روز میگفتن چی. حالا میشه این اصلا بدبین باشه همه چی رو به استکبار رب بده، ولی واقعا خب پزشکا رو درمان، حتی پزشکای مؤمن، رفقای ما که پزشکن، هی نظرشون عوض میشه. چرا عوض میشه؟ چون دنبال درمان بهتر میگرده، هی میونه تئوری جواب نداد. آدمیزاد دیگه، دستش به امام زمان سلام الله علیه نمیرسه که بره سوال بپرسه عین حقو بگیره. فتوا هم که میده ممکن نظرش عوض بشه. چقدر مرجع تقلید بوده فتوا داده، حکم شرعی صادر کرده، نظرش عوض شده. طبیعیه، معصوم که نیست، آدم عادیه با علوم بشری، با فکر و ذهن یه آدم عادی اجتهاد کرده، ممکن نظرش هم عوض بشه. شاگردش بعدم بیاد باش صحبت کنه فراوون شده، یا یه استاد دیگه نظرش رو عوض کنه. صفحه ما میخوام این به مسئول منظور خودم نیست، نگاه کنید این عدم تحمل رو عرض میکنه. یه سری از کانال های حوزوی شروع کردن در فحاشی به ایشون. یه گوشه یا نمیخوام بگم همه. آقا یه نفر که از دنیا رفت، روایات ما چی میگه راجب اموات دیگه؟ روز وفات طرف اگر هم باش مخالفی، حالا بدگویی و کافر است و زندیق است و این چه اثر تربیتی داره؟ حالا دنیا رفته دیگه، یه دم طرفدارشون، این جسارت به طرفدارشون. حالا روز وفاتش حتما خوب آدم روز وفات شادی علنی کنه. حالا شما هر نظری دارید، شاید هم نظر شما درست باشه، من نمیگم اصلا. ما تو صفحمون یه پیغام تسلیت خشک و خالی گذاشتیم، یکی به من نمونه میگم، یکی که نمیگم هم شغلش مداح بود، نوشته بود که او که کافر بود، تو هم که تسلیت گفتی کافری. اون باری کل حضرت آیت الله العظمی، اینجوری اصلا میشه جامعه زندگی کرد؟ من یقین دارم این آدم بری از زن و بچه‌ش هم سوال کنی لابد میجوه اینا رو، هر کی مثل این فکر نکنه کافر. این چه مدل فکر کردنه؟ از کجا اومده این همه عدم سعه صدر؟ مگه امام زمانی که مخالفت با تو کفره؟ مگه آیه صریح قرآن این کار کرده گفته این آیه رو قبول ندارم؟ اینو که نمیگه. شما یه نفر پیدا کن میگه من این آیه رو قبول ندارم، میگه به اون معنایی که تو فکر میکنی من قبول ندارم. بعدم بحث میکنیم، خیلی وقتا تو بحث دیدید دیگه، نمیدونم شده مثلا با پدرتون، مادرتون، خواهرتون، همسرتون اختلاف سیاسی پیدا کنید، دیگه میدونید که مثلا همسرمه، دوست که نیست که، مثلا 3000 میلیارد دیگه همسر من نبرده که، حالا اختلاف پیدا کنم که میتونم بهش بگم غارتگر بیت المال، مثلا حیا کن حیا کن، این فنفر میشه مردم به همسر خودم میسازمش دیگه. بحث میکنیم و ممکن به نتیجه نرسیم، نه انتحال شده یا نه. آقا من یه منطقی دارم، اون منطقی نه زور من رسید به او رو قانع کنم، نه زور او، منم که درون او نیستم ببینم حق و از نظر من اگه درست بود و فهمید ولی انکار کرد، یا کلام من نپذیرفت و انکار کرد، من چه میدونم؟ اینقدر شاگرد و استاد که مرید و استاده شده نظر استاد رو تو اون موضوع نپذیرفته. این میزان گسست و نفرت پراکنی که ما نفرت یعنی بیزاری از دشمنان خدا داریم، بیزاری از صدام، بیزاری از یزید، بیزاری از اون کسانی که اساس از ظلم و جور، بله، اما نسبت به آدم های عادی، کسی که شهادت این بر زبانشه، مخصوصا اگر بدونی شیعه امیرالمومنین هم هست، یعنی غیر از مسلمان شیعه هم هست، این راحتی نمیشه حکم داد. حکم رو باید حاکم بده، ما باید استاد باید محبت کنیم. اومد به حضر امام معصوم، آقا من گاهی دلم میخواد شما رو ببینم دستم نمیرسه چی کار کنم؟ فرمود به شیعیانم خدمت کن. شیعیان اهل بیت در حکم فرزندان اهل بیت هم، ما یه بحث مفصلی راجع به این داشتیم جایی، روایتش فراوانه. همین هایی که شما عزیزان که کنار هم نشستید، وظیفتون نسبت به هم اینه، المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه، انگار که برادر یکی از پدر و مادر با شما مشترکه، لذا ما صادقیم شما لایق خونه همه میشه، داداش به داداش خیانت نمی کنه، کاسبی رو خواد بکنه یه جنس 10000 تومانی 30000 تومان بهش بندازه، داداش باشه داداش باشه این کارو نمیکنه. لذا امام صادق میگه المؤمن اخو المؤمن لا یخو من ابیه و امه، از همینا شما همدیگه نگاه کن، انگار از پدر و مادر مشترکید، چه جوری برادرید؟ اینجوری برادرید، لا یخونه، خیانت نمیکنه که، قش در معامله نمیکنه که. اگر گرفتار باشه فرمود قبل از اینکه عرق سرد پیشونیش بشینه بیاد رو بندازه، ای فهمیدی برو کارش رو بنداز، نذار کارت به استخونش برسه بیاد خجالت بکشه. عبارت امام معصوم صادق فرمود عرق سرد به پیشونیش بشینه از خجالت، اگر فهمیدی قبلش برو داداشته. خب این دینه، من نگاه میکنم میبینم تو فضای جامعه این گسست اتفاق افتاد به اندازه‌ای که باید تولی نیست، دم از زیارت زیاد میزنیم، از جاموندن زیارت که اون ولایته، ولی ولایت کی بالاتره؟ اون که تولیش بالاتره. یعنی راست میگه کسی ولایت بالاتری داره، روایاتو ببینید، باید نسبت به شیعیان امام ابراز و محبت قلبیش و ابرازش بیشتر باشه. کی صاحب ولایت تره؟ اونی که به شیعیان بیشتر خدمت میکنه. مثلا شبای پیش توضیح دادیم شیعیان در صدر مرحله بعد هم جبهه‌ای ها، یعنی کسانی که تو جبهه مستضعفین علیه مستکبرانن، مرحله بعد کل مسلمین، اینا رو شبای پیش گفتیم دیگه قید نمیزنم، ولی در صدرشون اون کسایی هم که ولایت امیرالمومنین هم قبول دارن، نسبت به اینا وظایف ما بیشتر هم هست تازه. ولی میبینیم گاهی حتی تو هیئت‌ها این کم رنگه. پس باید برگردیم ببینیم این دینداری کجاش ایراد داره. یکیشو به جهتی عرض کردم، توضیح دادیم یه پروژه ایست، شاید 100 جلسه راجبش عرض کردیم. یه گوشش که مسئله اختلاف و روایه بود و تو دو شب اول عرض کردیم که اصلا ائمه ما به خاطر مشکلات امنیتی برای حفظ جان شیعیان، برای حفظ جان خودشون عمدن کاری میکردن که در یه مسئله دو قول از امام صادق باشه، مثلا سه قول از امام صادق باشه. شیعیان اگر منسجم میشدن تو جامعه لو میرفتن. خیلی کار پیچیده سختی. اینا رو توضیح دادیم. دیشب رسیدیم به اینجا. گفتیم خب این اختلاف و روایه، یعنی در یه مسئله چند تا روایت، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که آدم ها نگاهشون متفاوت میشه. یکی این روایت رو برتر میدونه و حجتی که اون روایت رو. درست؟ اختلاف نظر پیش میاد. البته به شما بگم در علوم انسانی در همه جای دنیا موردی که توش اختلاف نظر نباشه وجود نداره. اصلا یکی از مغالطه هایی که بگی این مسئله اختلاف نظر توش هست، اصلا کدوم مسئله توش اختلاف نظر نیست. تو علوم انسانی شما پیدا کنید یه علمی، یه نظریهی که تو همه ابنای بشر پذیرفته باشه، اختلافیه، همه چی اختلافی. و این از بیچارگی های دوره غیبته که ما بفهم دسترسی به یه کسی که وقتی حرف میزنه یقولو بالحق، یقولو بالفصل، فصل الخطاب کنه، یعنی تمام دیگه اصلا حرف نزنه، که سمجن این درست دو دو تا چهار تاست. این اصلا مال خصائص دوره غیبته و بیچارگی های دوره غیبت. و به نحوی از انها دوره غیبت دوره حیرته. البته دوره حیرت به معنی که وظیفه‌مون انجام بدیم نه، اما در نسبت دادنها باید احتیاط کرد. یه گوشه این بحث رو توضیح دادیم که این اختلاف و روایه باعث شد تشتت به وجود بیاد. تا 300-400 سال بعد از ائمه هم علیهم السلام محدثان ما در تلاش بودن که ببینن روایت اصل تو اون مسئله چیه. بعد توضیح دادیم به همین جهت خیلی از بزرگان ترجمه کتب روایی رو قبول ندارن، چون میگن کدومش روایت از آب گذشته را هر کسی تشخیص نمیده. مثال تابلو زیبا که زیبا هست ولی قیمت گذاریش کار هر کسی نیست و همسایه اینا رو توضیح دادیم. حالا ریشه این مشکل کجاست؟ این بحث رو می‌خواستم من باز کنم، یه 6-7 جلسه دیگه بعد توضیح مفصل میدادم بعد به اینجا میرسیم. خب چون شب اربعینه منم با جلسه آخر بحث رو میگم. دیشبم یه گریز زدم بهش که از آقا فرمودن که ریشه مشکلات ما امروز کجاست؟ ریشه مشکلات ما تخلف در روز قدیر. یه قضیه دیشب توضیح دادیم. حالا اندکم الان عرض میکنم و سعی میکنم امشب کمتر حرف بزنم. تخلف روز قدیر یعنی چه؟ ما اینو دهه اول محرم مفصل توضیح دادیم، الان 5 دقیقه‌ش رو میگم که بتونم ادامه بحثمو بگم. تخلف روز قدیر یعنی چی دقیقاً؟ از چی تخلف شد؟ چی دزدیده شد؟ چی غصب شد؟ مقامات معنوی امیرالمومنین؟ نه. عصمتش؟ نه. ولایت وجودی او، تکوینی او، ها؟ نه. اینا رو کی میتونست بگیره؟ علمش رو جلوشو گرفتن؟ لوکش فلقتا مزدد تو یقینا؟ نه، علمش مشکل پیدا نکرد. چی شد پس؟ حکومت رو از امیرالمومنین گرفتن. اونجا مفصل توضیح دادیم حکومت رو که بگیرن که انه بقیه رو هم گرفتن. که ما اصلا قدر نمیدونیم الان بعد از، یعنی باید برید تاریخ رو ببینید که الان اگر علمای ما رو 500 سال پیش، 400 سال پیش، 700 سال پیش از گور بکشن بیرون بگن یه حکومتی که یه فقیهه که روز اربعین مجلس روزه میگیره، فاطمی مجلس روزه میگیره، ارتشش تو پادگاناش حسینیه دارن، از شوق والله بعضی از اینا قبض روح می شدن، چون اصلا تصور همچین فرصتی رو نمی کرد. اونجا توضیح دادیم که ارزش حکومت یعنی چه، و ما به شدت قدر نشناسیم، هم مردم هم مسئولان معمولا، یعنی نمی دونیم اصلا چه فرصت عظیمیه. جا داشت من امشب دوتا جعبه کتاب که همین اخیراً از یه نمایشگاه بین المللی خریدم برام رسیده بیارم، شما ببینید که تعداد مطالب علیه تشیع تو این 40 سال ده ها بلکه صدها برابر تاریخ اسلامه. یعنی 40 سال ده ها و صدها برابر 1400 ساله و عمده فحش به ولی فقیه. دشمن وقتی داره یه جا رو فوش میده، شما وقتی وایسادی میبینی همه هواپیما دشمن یه جا رو دارن میزنن، چی میفهمی؟ یه لابا اونجا مهمه دیگه، مثلا ولی میتونن موشکاشون ببرن بیابون خالی بزنن، که خونه خالی بزنن، که میدن کجا رو داره بمبارون میکنه یه تک بی توقف. من سیاسی ها رو کار ندارم که خیلی علنی دارن میزنن، سیاسی ها رو کار ندارم، بحث منم سیاسی نیست، دارم چی میگم؟ کتاب های ضد شیعه رو دارم میگم، کتاب های وهابیت مینویسن یا امثال وهابیت مینویسن، خیلی هم زیاده. چرا داری میزنی؟ ما قدر نمیتونیم. چی از امیرالمومنین گرفتن؟ آقا فرمود دیشب خوندیم قدیر تخلف شد. خب یعنی چی تخلف شد؟ چی شو گرفتن؟ عبادت شبشو؟ نه آخو، مقامات معنوی امیرالمومنین که کسی نمیتونست بگیره، نه کسی میتونست بده چیزی، کسی چیزی نداشت به او بده، نه کسی میتونست بگیره ازش، بلکه حکومت رو از او گرفتن. حکومت رو گرفتن که نه همه رو گرفتن. عملا امیرالمومنین تبدیل شد بعد از 25 سال به یه آدمی که وسط جنگ مسلمونا شک کردن که علی راست میگه یا معاویه. شما میگه ای خنگ بودن، IQشون پایین بود، سندروم دان داشتن، نمیدونم کروموزوماشون مشکل داشت، مشکل ژنتیک داشتن، عقلشون نه آقا آدم معمولی بودن. ولی وقتی حکومت دست کس دیگری بیفته که اهلیت نداره در سطح مثلا امیرالمومنین وقتی هست اونجا، ناخودآگاه مردم به مرور، عذر میخوام از محضرتون، ابله و فاسد و فاسق و فاجر و خودفروخته میشن. چون اون کسی که حاکم میشه توان علمی نداره که به روح دیگران بکشه، که عبادت آنچنانی نداره که اینو ببینن که چجوری تفوقشو نشون بده. یکی از همسران پیغمبر رو با 300 تا محافظ روی کجاوه با تبختر، اگر بالاتر شما مثلا مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه، چی جذاب بود برای مردم؟ مثلا ماشینی که این برایتش حرم، اصلا میدونید با اصلا، اما این مهم نبود که چی آقای بهجت برای شما جذاب بود یا برای اون مردم. سفر از تهران میرفتیم قم که یه نماز پشت سرشون بخونیم. چی داشتیم؟ انگشتر خاصی؟ خونه خاصی؟ ماشین خاصی؟ اصلا اینی که فضای جامعه میره به این سمت که ماشینمونو نشونه هم بدیم، انگشترمونو، برند چیمونو، این سطح افت کرده جامعه رو نشون میده که انسانیت نمیبینن، دنبال عوارضن. این ماشینش چه؟ اون وقتی امیرالمومنین از حکومت خلع میشه، قصد میشه جاش، کسانی میان که سواد ندارن، علم ندارن، معنای لغات قرآن رو نمیدونستن، تفسیر پیشکش از روی قرآن نمیتونستن بخونن، تبیین طلبتون چی میشه؟ اتفاق کار به جای رسید که بیت المال رو به یه عده میدادن، بعد میخواستن توجیه کنن تو روزنامه اون روز. اگر دوست دارید برید نگاه کنید، بخاری این آورده در کتابش به عنوان برکت و مال مجاهد، مال مجاهدین برکت میکنه. این رزمنده های ما مالشون برکت نداشته، چون برج مرج معمولا ندارن رزمنده ها. اونا بیت المال رو میدادن به یه عده، اسمش رو داشتن برکت مال مجاهد، آقای زبیر 57 میلیون درهم. معلومه این آدمو بذار جلو امیرالمومنین بهش سه سکه بده سهم بیت المال رم میکنه. میگه من 2000 تا غلام و کنیز دارم، فقط نون سنگک بدم روزی دو وعده به اینا، حساب کن، یکی حساب کن، روزی 5000 تومان وعده، الان 5000 تومان چی میشه؟ نون خالی میشه دیگه، نه ها؟ مثلا نونی که مثلا از کنار پنیر ردش کنی، سه وعده بدی 15000 تومان، حساب کنید 15000 تومان رو ضرب در 365 کنید، ضرب در 2000 کنید، میلیاردی میشه. بعد میگه سه سکه سهم من؟ آقا کی به تو گفته 2000 تا غلام و کنیز داشته باشی؟ اون که علی ابن ابی طالب نیست علم داشته باشه، این که علی ابن ابی طالب نیست شجاعت داشته باشه، این باید غلام و کنیز داشته باشه، حرفش تو بقیه تو بقیه فلانی دیدی 2000 تا فلانی ماشینش 10 میلیارد پولش. هی به مرور سطح جامعه بیچاره تر بی ادب تر افت میکنن، افت میکنن. دیدید فرمایش آقا این بود که ما الان باید نیازمون فرق میکرد، هنوز تو همون 5000 سال پیش گیریم، تو 1400 سال پیش گیریم، چرا؟ چون افت کرد. بعد که معاویه اومد که اصلا بدتر. فکر نکنید آی کیو مردم شام پایین بود. حالا میخوام یه جمله امام صادق رو بخونم براتون، که معاویه چهارشنبه نماز جمعه خوندن هیچ کم اعتراض نکرد. نماز جمعه رو من یادم، مثلا دانش آموز دبستانی بودیم خواستیم با هم شوخی کنیم، گفتیم این هفته نماز جمعه سه شنبه شده، همه میفهمن، یه خنگم پیدا نمیشد مثلا باور کنه. میگه نماز جمعه که سه شنبه نمیشه که، نماز جمعه جمعه است. حکایت یه دونه از این مجری شبکه‌های وهابی بود، گفته بود اگر ما رمضان افتاده بود تو محرم دیگه باید با روزه میجنگید امام حسین، تو ما رمضان نمیافتاد تو محرم. مردمش هم چشون شد که نماز جمعه رو چهارشنبه خوندن صداشون در نیامد. عذر میخوام، دور از محضرتون، عجلکم الله، دور از محضر شما. علف و یونجه جلوی گاوه باشه، این بغل مرغه رو دارن سر میورن، خونه بغلی دارن گناه میکنن، صداش در سرش تو آخره. من میخونم روایت امام صادق تو ببینید، اینقدر هم خنگ نبودن مردم شام. ولی حکومت وقتی انسانها رو ارزش گذاریشون رو تغییر بده، سهمیش رو گرفته، اومد پیش معاویه تو جنگ صفین، گفت معاویه خدا لعنتت کنه. فرمانده یک رئیس قبیله بود، به مردم گفته بود خون خلیفه مظلوم را به ناحق علی ریخته، بریم خونخواهی کنیم. خب گول زده بود مردم، زن و بچه مردم گول زده بود، جوونا رو آورده بود تو سپاه معاویه، هزاران هزار هم از قبیلش کشته شده بودن در سپاه معاویه. وقتی جناب عمار شهید شد و بر همه روشن شد طبق اون روایت مشهور پیغمبر اکرم که حتی خود معاویه هم راویشه، امرؤاس هم راویشه، پسر امرؤاس هم راویشه، که اصلا هر جایی که عمار حضور داشت سپاه معاویه به یه جهت دیگه حمله میکردن که یه وقت این آسیب نخوره، چون پیغمبر فرمود عمار را گروه ظالم میکشن که مردم را به جهنم دعوت میکنن. دعوتشون چی بود؟ خون خلیفه مظلوم و نپذیرفتن حکومت علی ابن ابی طالب. پیغمبر فرمود عمار اینها رو به بهشت دعوت میکنه، چون عمار دائم به امامت امیرالمومنین دعوت میکرد. این فقط فهم من نیست، بزرگان برادران اهل سنت مثل ابن حجر عسقلانی این همین حرفو زدن، میگن عمار دعوت به امامت علی میکرد سلام الله علیه، و معاویه دعوت به عدم پذیرش امامت امیرالمومنین. پیغمبر فرمود این دعوت به بهشت میکنه، اونا دعوت به جهنم میکنن. اما رئیس جبهه نیست، امام اون جبهه کیه؟ معاویه است. آیه قرآن ببینید، ائمه یدعون الالنار خدا چی میگه؟ چون تو این روایت هست که یدعوهم الالجنه و یدعونهو الالنار، به آتش دعوت میکنن. خدا فرموده در قرآن امامی که به آتش دعوت کنه کیه؟ یدعون الالنار رو ببینید، ائمه یدعون الالنار در قرآن ببینید. هنوز برای عده معاویه هم محبوبه. خنگن؟ نه خنگ نیستن. شامی ها خنگ بودن چهارشنبه نماز جمعه میخوندن؟ نه خنگ نبودن، اینقدر نفهم بودن. در پاورقی یکی از روایات بهار اینو معنا کرده و یه خاطره نوشته که میگه گفتن از کجا فهمید مردم با ما همراهی میکنن؟ گفتش که بگو از این بعد گوسفند میکشید بعد بگید بسم الله و رو به قبله ذبحش کنید، هندونه خربوزه هم خواستید بخورید بگید بسم الله. هنوزم عده‌ای در بعضی جا که اسم میبرم توهین نشه به اون عزیزان، هنوز بخوان هندونه خربوزه بخورن بسم الله میگن، سر میبرن. خنگ بودن؟ نه خنگ نبودن، پولش گرفته بودن. اونی که رشوه میگیره پرونده فساد رو امضا میکنه، خنگ فساد رو امضا میکنه، میدونه فساده، نه؟ سهمش رو گرفته، ساکت میشه. اونی که رشوه میگیره خنگیش جای دیگه است، چون آخرتش رو به چندرغاز فروخته ولو 100,000,000,000,000 باشه، آخرتش فروخته، این خنگیش اونجاست. اما اون لحظه که پرونده فساد رو امضا میکنه، اون قاضی که حکم فساد میده، اون هر کی تو هر جایی فسادی رو با رشوه امضا میکنه، حکمی رو میده، این میفهمه فساده، نفهم نیست، پولشو گرفته تا روایت امام صادق جا بیفته برات. یه نفر اومده بود شام، شطور ماده حامله خرید، توجه کردین؟ پولو داد و فردا بیاد تحویل بگیر، یه شطور نر بهش دادن. گفت یا آقا حالا مگس که نیست، شطور دیگه، از دورم معلومه که این، اون حامله بود، یعنی یه بچه‌م به زودی می آورد، گرون‌تر من پول دادم، این نره. گفت نه، این شطور حامله با ماده است. گفت بابا دیگه چی بگم، جاهاش رو بوق بزنید. دادگاهی شد، دستن در دادگاه، قاضی گفت شاهد بیار، 40 نفر آورد شهادت دادن که این شطور ماده بار داره. این گفت عجب شما مردمی هستین. خبر به معاویه دادن، یکی از علویان از کوفه تاجره، تاجرها تو جنگ هم تجارتشون رو میکنن دیگه، مخصوصا اون موقع ها که مثل الان مرزا اینجوری بسته و اینا نمیشه. خبر دادن یه نفر از کوفه اومده یه همچین خلاصه جنسی رو بهش انداختن، دادگاه هم رفته، گفت صداش کنید. گفت پول شطور که دادی چقدر؟ گفت انقدر. گفت اینو بهت میدم که این پیغام رو به علی برسون، با لشکری میام با تو میجنگم که شطور ماده باردار رو میفروشن، جا شطور نر میدن، همه شهادت میدن این همونه. اینا کور بودن، یعنی نفهم بودن در حد اینقدر؟ نه، یا پولشو گرفته بودن یا رفیقای اون طرف بودن. گناهکارا وقتی میخوان گناه کنن نفهمن، نمیفهمن دارن گناه، میفهمن یا شهوت غلبه کرده یا نفس چه شده. اینی که در روایات امام حسن و امام سجاد علیهم السلام داریم که وقتی میخواستن به امام حسین علیه السلام حمله کنن، ازدلف در یه روایت، یزدلف در یه روایت، فرق نمی کنه حالا چه ماضی چه مضارعه، یعنی دوره کردن به اون نزدیک شدن، 30,000 رجل 30,000 نفر کلون یتقربو الالله به دمه، همه تقربن. ادعا این بود، نه فهمشون این بود. اونایی که فهمیدن توبه کردن برگشتن، ولی ممکن اون کارچه هم ندونه. ادعا این بود، چون در هیچ منطقی بچه شیرخوار تیر زدن نداره، در هیچ منطقی. ناسبی هم حتی کسی باشه فخش بهش اجازه نمیده بچه شیرخوار تیر بزن. به گناه پدر پسر رو نمیشه کشت ولو ملحق به کافر بدونه. چجاست بچه 6 ماه چند ماه رو چیکار کرده بود؟ و فقط هم این یکی نیست، من دهنم بسته است نمیتونم روزه باز بخونم. وقتی به خیام حمله کردن بعضی بچه‌ها رو جلوی خیمه با شمشیر کشتن، حتی کیفیت رو بعضی جا نوشتن. شاید در کافی حتی خودمون، این در منابع بسیار قدیمی ما هم هست، حافظه میگه در کافی هم هست، اما این از حافظه میگم الان این روایتش یادم نیست، در مصادر قرن 3 و 4 هم هست که با شمشیر نصف کردن بچه رو. با کدوم منطق؟ همه کنن اسلامه. نه آقا، نه اینطوری نیست. یا پول گرفته طرف یا تعصب داره. تعصب چیزی ندیدی تو بازی آبی و قرمز فلان، مثلا یه نارنجک یه چیزی میندازن یه طرفو کور، یه سنگ میندازن کور میکنه این تماشاگر اون تماشاگر، آره یه توپ از این خط رفت یا اون خط رفت، تو خود چجوری به خودت اجازه دادی چشم طرفو در بیاری؟ ها انقدر نمیفهمی بری باهاش مصاحبه کنی؟ یعنی بوز میخوام بوزه؟ نه، تعصب کورش کرده، یا پول گرفته یا تفکر و تدین غلط داره ولی روش تعصب داره، مثل بت پرستانی که بارها قرآن فرموده جحدوا بها، انکارش میکردن و استیقنت ها انفسهم، یقین داشتن راست میگه. ولی اگه انکار، برگردیم به اون مثال، مردم آورده گفتن خون خلیفه به ناحق ریخته رو میخواییم بریم جبران کنیم، قاتلم علیه، جوانا کشته شدن، اومد گفت ما بی خدا لعنتت کنه. وقتی کی؟ وقتی حضرت عمار شهید شد و همه فهمیدن حق با کیه باطل کیه. جالبه خوارج بعد از این آیه باهره، این روایت بین همه مسلمین متواتره، این حدیث عمار، یعنی جزء موارد نادره که همه مسلمانای روایت رو قطعی میدونن. انقدری که یکی گفته مثل اینکه احمد حنبل روایت را قوی نمیدونسته، ابن تیمیه میگه معاذ الله این بهتان و کسی به احمد بزنه که حدیث عمار رو قبول، ابن تیمیه قبول نداشته باشه. من این میشه حتما قبول داشته، درست شد؟ همه فهمیدن پیغمبر فرمان عمار را گروه ظالم میکشن که عمار اونها رو به بهش دعوت میکنه، اونها عمار رو به آتش و جهنم دعوت میکنه، حق معلوم شد. ولی بعد از خوارج گفتن حکم عمرو آس بیا ببین حق با علی و حق با معاویه. دیگه از این آیه باهره گذشتید، عمرو آس و ابو موسی چیزی براتون پیدا کنن؟ یا پول گرفته یا تعصب داره. من این تعصب و عمدن میگم، وای تعصب، سعی میزنه به سرباز، اون سربازه شیعه نیست، اون موقع به امام حسین نبود، وزیرش اونجا اونی که نگر داره دیگه، اونجا رو به اسم زیارت سنگ پرت میکنه آدم. البته ممکنه طرف مقابلم تحریک کرده باشه، اگه اونم کاری کرده اشتباه کرده فرق نمیکنه. لا یجرمن نکم شنعان و قوم الا الله تعدلو، ظلم هم کرده باشه شما حق ظلم نداری، اعدلو، ظلم هم به ما بکنن ما باید بریم حقمونو بگیریم نه بالاتر. امیرالمومنین به امام حسن فرمود یه ضربه زده، ها یه ضربه زده. همون قضای خوب بهش بدید، نه همون قضای خودتون رو بهش بدید، چون ممکن بود امام حسن هم مثل امیرالمومنین زاهد باشه، و همون قضای خوب بهش بدید، همون بسترش نرم باشه. می‌بینید اگر حکومت دست علی باشه به قاتل خودش که بدبخت‌ترین انسان روی زمین من الاولین الاخرین طبق روایات شیعه و سنی که اینم همه قبول دارن سنداش صحیح دنز شیعه و سنی، اشق الاولین الاخرین، فرمود قضاش خوب باشه، جاش نرم باشه، نه از قضای خودتون بهش بدید. شما قاضی امشب قضا سبک بخوری، بس فرمود یه ضربه زده. اما وقتی عمر رو ترور کردن، میخوام مقایسه کنید ببینید فرق حکومت ها چیه. پسر عمر رفت 4-5 تا ایرانی رو کشت، چون یه ایرانی میگفتن اون ایرانیه، حالا الان نمیدونیم دقیق کجایی بوده، حالا اگر ایرانی بوده ابولؤلؤ مثلا، اومد یه نفر رو کشت. امیرالمومنین میگه چی؟ فضت و رب الکعبه، ضربه ای در برابر ضربه ای، جاش نرم باشه قضاش خوب باشه. خنجر که زد به عمر گفت سگو بگیرید، منو کشت. پسرش هم 5 نفر رو کشت، 5 نفری که اصلا ربطی نداشتن. مثل این میمونه که مثلا اسم من کاشانیه، یه جایی کلایی که خدا نکره بردارم، برن خونه 5 تا کاشانی آتیش بزنن، مثلا تو کاشان فرض کن، چه ربطی داره آقا؟ حکومت چی کار کرد؟ حکومت وقت گفت پسر خلیفه مقتوله، قصاص. اونا مسلمون بودن، میبینی؟ حکومت ها خنگ میکنن مردم. این خنگی، خنگیه اسمش هم گفتم نفهمی عمدی، خنگی نیست که نفهم باشه. گفت ما دیاشون از حکومت پرداخت میکنیم. ایتولمان ولی مال پدرته. امیرالمومنین که به حکومت رسید، همون عبیدالله ابن عمر رو پیدا کنم قصاص میکنم. آقازاده غیر آقازاده نداریم اولا، ثانیا من اون حکم حکومت قبلی رو قبول ندارم. بی خود کردی به بیت المال دیه دادی، نمید قصه. مگر اینکه ولی دم ها راضی باشن، حق الحکومه رو هم باید یک کاریش بکنی، چون 5 نفر که میکشه حکومت بیان میگه تو وضع جامعه رو به هم زدی، یه جرم حکومتی هم داری غیر از اینکه آدم کشتی. دو نفر با هم دعواشون میشه، یه اتفاق میفته خصوصی، دادگاه رضایت بده قصاص هم باشه. اما یه نفر به 5 نفر رو بکشه، این یه کار حکومتی هم هست، فضا شما رو به هم بکنه. میبینی چقدر تفاوته؟ عبیدالله رفت پیش معاویه، خیلی هم تعبیلش گرفتن، گفتن خوبه اینو برای جنگ لازم داریم، یعنی رئیس پسر خلیفه است. این کارو بلد نبودم امیرالمومنین، بگه بیا اینجا ببینم بابا جون، یه استانم میدم به تو، بذار طرفدار جمع کنیم، فالوورامون خیلی بالا. نفهمی عمدی یکی از کارهایی که حکومت ها میکنن با اعتقاد باطل، با پولی که میریزن. لذا معاویه به اون آقای گفت برو به علی بگو با لشکری میام که اینا شطور نر رو میبینن شهادت میدن ماده حامل است. یعنی هرچی من بگم اینا همونو میگن، من میگم علی کشته، اینا میگن علی کشته. سر هر 4 راه یه پیرمرد و چند نفر گذاشته بود زجه میزدن، مردم هم دور اینا، پیراهن خونی هم رو منبر، پول داده بود یه عده نوحه‌گر مداحی میکردن برای خلیفه مظلوم گریه میکردن که علی آی بیاد که علی کشته. من دیشب هم عرض کردم راجع به معاویه توصیف بعضی از حرف ها فضایی رو میخواد که بتونه آدم راحت حرف بزنه، بی ادبی بعضی حرف ها گفتنش. واقعا حیرت انگیزه که مردم بگن بین علی و معاویه. قرای کوفه هم گفتن علی کافر شد، نعوذ بالله. اون کسی که به شمشیر او اسلام شد، من آخر خدا به جرم کفر هم کشتنش آخر سر. یعنی حقیقت توحید، معیار ایمان رو به اسم کافر کشتن. این خنگ بودن؟ نه آقا خنگ نبودن. حالا این روایت رو ببینید، دیگه وقت نیست، بحث خیلی مفصل تر میتونست باشه. شما انشالله فردا صبح تا ظهر اینو بخونید، خیلی خوب، از راه دورم بخونید خوبه، که امام صادق علیه السلام در این زیارتی که ما یاد داده، اون زیارتی که با السلام علی ولی الله و حبیبه شروع میشه، زیارت اربعین، حضرت فرمود که جعلته، یعنی خدا یا تو حسین را قرار دادی، حجتا علی خلقک من الاوصیا، حجت بر مردم قرار دادی. میفهمیدن فاعذرف الدعا، عذری برا کسی باقی نذاشت. بگی آقا قربتن لله میگفتن، بله میگفتن، ولی یا به جهت تعصب میخواستن حق را انکار کنن، یا به جهت پول و رشوهی که گرفته بودن، یا چیز دیگه. یعنی خود را به نفهمی زدند، فاعذرف الدعا. امام صادق میفرماد عذری برای کسی باقی نذاش، برای کسی که به او نپیونده، برای کسی که بخواد با او بجنگه. و منح النصح، خیلی دلسوزی کرد. نمیخوام الان روزه رو دو سه دقیقه دیگه میخوام شروع کنم. شما برگردید به خودتون، کوچیکترا ببینن حاضرن مادرشون یه سیری بخوره، بزرگترن حاضرن دخترشون یه سیری بخوره به خاطر هدایت کسی. منح النصح، به کوفیان فرمود امام حسین که شما گفتید میخوایم در راه خدا جهاد کنیم با زن و بچه، چون کوفه زن و بچه‌تون به خطر میفته. نفسی ما انفسکم و اهلی ما اهلیکم، من هم خودم اومدم هم زن و بچه‌م آوردم. امام باید پیش قراول باشه، شما زن و بچه‌تون تو خطر باشه، من نه. بعد اونا نامردی کردن عقب وایسادن. حضرت اون اهلی ما اهلیکم، منم زن و بچه‌م آوردم. البته دلایل دیگه هم داره، ولی کلام خود حضرت اینم یه دلیلش. من امام شما هستم، زن و بچه شما تو خطره، منم زن و بچه هم میارم. منح النصح، خیلی دلسوزی کرد. و بذل مهجته فیک، خون دلش رو در راه تو داد. اون لحظه اولین جایی که حضرت بیتاب شد اون جایی بود که تیر به سینه‌اش نشسته. از اسب که افتاد دیگه هر کاری میکرد توان نشستن نداشت. بذل مهجته فیک، خون قلبش رو در راه تو داد. چرا؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله، برای این که بندگان رو نجات بده از جهالت و حیرت ضلاله و از حیرت گمراهی. بعد حضرت صادق تبین چه تعلیلی میفرمود، وقد توازر علیه من غرت و دنیا. اونایی که به هم پشت به پشت میدادن به او حمله کنن، هر کس با هر چی داره بزنه، کسانی بودن که دنیا فریبشون داده بود، رشوه گرفته بودن. و با احظه بالارض للادنا، مفت آخرتشون رو فروختن. شرا آخرته بثمن الاوکس، آخرش الله. خلاصه بخوام یه جمله همه این چند شبو که عرض کردم بگم، بعد بگم هرچه شد بین در و دیوار شد، اونجا تخلف شد. وقتی به ناله های فاطمه زهرا رحم نکردن، دیگه دخترهای فاطمه زهرا که حرمتشون بیش از اون نبود که. من یه اشاره به روزه اربعین کنم، انشاءالله مفصل براتون میخونم. یه جملم آخر هر مجلس بعد از چند روز من توسلم معمولا به حضرت زهرا است، یه جملم راجع به حضرت زهرا عرض کنم و دوباره هم حلالیت میطلبم. ببخشید بضاعت ناچیز ما همین بود، اگر وقتتون رو گرفتیم حلال کنین. قبل از اینکه اهل بیت برسن به کربلا، جابر اومد. جابر خیلی آدم بزرگیه، فرصت نیست الان. بعضی از جملاتی که جابر در زیارت امام حسین به زبون آورده بعدن در زیارت عاشورا که زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام صادر شده آمده. ببینید مقامو، ببینید یا محرم سر بوده یا اگه انشاء نفس بوده، ببینید چقدر زده تو خال. با عطیه اوفی هم اومده بود، این عطیه هزار ضربه شلاق خورد که فحش به امیرالمومنین بده نداد. گفتن اگر فحش ندید کسی بره گناه اخلاقی کنه صد ضربه شلاقش میزنن، به تو هزار ضربه میزنیم، یه فحش به علی بده. گفت من فحش به امیرالمومنین علی نمیده. هزار ضربه شلاق خورد در یک مجلس. عساکش عطیه اوفیه، ببین خود جابر کی. حالا حرف راجع به جابر زیاده، یار سره، محرم اسرار حضرت زهراست. حالا حرف زیاد دارم ولی وقت نیست. جابر پیرمرد بود، اصلا توان جنگ نداشت. حالا کوفه بود یا مدینه، هم ظاهرا از مدینه آمد. خودش تا رسون اربعین بود. به عطیه گفتش که من اول ببر فرات. آداب زیارت کجا بلدی تو؟ اینا رو بعدن امام صادق فرموده. محرم اسرار اهل بیت بود. من اول ببر فرات، اونجا غسل کنم، لباسمو عوض کنم. پیرمرد بود، گفت دست منو بگیر، منو دستمو بذار، منو ببر نزدیک قبر. آرام آرام آوردش. حسین جان گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بود منزل نبود در سفر روحانی. ولی خب خیلی دلمون سوخ از این که با همه وجود احساس خسارت کردیم. امیدواریم مادرت این دل سوخته ما رو بخره. یا لیتنا کننا معکم، کاش کربلا بودیم خودمون رو سفر بچه‌هات میکردیم، کاش اونجا ما سیلی میخوردیم. گفت دست منو بگیر و بر منو نزدیک قبر. نزدیک که شدن گفت دستمو رها کن، دیگه دارم بوشو احساس میکنم. اومد نزدیک قبر گفت حبیبون، اول یه سلام کرد گفت یا ابا عبدالله، بعد گفت حبیبون لا یجیب و حبیبه، نشده بود سلام کنم جواب ندی. بعد خودش جواب خودشو داد، گفت چجوری جواب بدی در حالی که بدنت اینجاست، سر مطهرت. جملاتی دیگه هم گفت اگه خواستن میگن، کار ندارم، من از همینجا توسط به مادرش میکنم و تحویل میدم. اینجا جابر گفتش که جواب من نمیدی. توی مدینه وقتی حضرت زهرا شهید شد خیلی امیرالمومنین غریب شد. مردم نه اینکه جواب سلام او رو نمیدن، عبارت بخاری اینه که اکان لعلی وجه حیات فاطمه، تا زمان فاطمه یه تحویلی میگرفتن علی رو. فلما ماتت استنکر وجوه الناس، انگار که مردم نشناسن. شما تو خیابون به هر کی نمیشناسی که سلام نمیکنی که. علی تو خیابونا و کوچه های مدینه راه میرفت انگار غریبه است، استنکر، اصلا نمیشناخت انگار کسی و کسی هم او رو نمیشناخت. این جور رو ندید گرفتن. یه جمله بگم و گاهی دلش تنگ میشد شدید برای حضرت زهرا. میدونید که خیلی هم خدا نیاره براتون مثلا جلو چشمتون یه اتفاقی برای عزیزتون، انشالله هیچ وقت نیفته. اگه برای کسی بیفته تو خونه یه اتفاق بدی بیفته، خونه رو عوض میکنه. خیلی از پدر مادرهای شوهردار رو من میشناسم که خانه شون رو عوض کردن، اصلا تو جای خالی پسر رو دیگه نمیتونستن تحمل کنن. اونم خانه امیرالمومنین که مأمن عالمه، فرمود انا ملجأ کل ضعیف و مأمن کل خائف، هر کی میترسه من پناه بیاره. خانه علی برای فاطمه امن نبود. مقتل و قتلگاه فاطمه زهرا خانه امیرالمومنین شد. همه جای این خانه خاطره بود، از در ورودی گرفته تا دیوارهایی که او دست گذاشته از جا بلند شد، گوشه به گوشش بستر فراش بیماری او بوده. از لذا خانه را عوض کرد بعد از شهادت حضرت زهرا. ولی خب دلش که تنگ میشد نمیخواستم محل قبر لو بره. گاهی نوشتن دو کار میکرد، بگم و برم. گاهی نوشتن میومد تو بقی با امام حسن امام حسین یه گوشه‌ای مینشست، بلند بلند گریه میکرد. یه جایی که نزدیک قبر او باشه. غیر از شبها معلوم انقدر دلش تنگ میشد، چون شبها سر قبر فاطمه زهرا میتونستن برن. معلومه از شب تا صبح انقدر دلش تنگ میشد دوباره روز میومد تو بقی. یه شعری هم به اون منصوب کلام آخرم باشه، اونجا جابر گفت حبیب لا یجیب و حبیبه، حسین جان جواب من نمیدی. یه شعری منصوب به امیرالمومنینه که گاهی هم نوشتن تو بقی را میرفت بین قبور، میگفت وقفت علی القبور مسلما، بین قبور حرکت میکنم و به تو سلام میکنم، به کی قبر الحبیب ولم یرد جوابی، دلم برا صدات.